أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرمودند آنچه که شرط است در واقع در باب قدرت بر تسلیم عبارت است از القدرت المعلومه للمتبایعین، به این معنا که صرفاً قدرت واقعیه تمام الموضوع نیست، چون قدرت واقعی اگر حین العقد معلوم نباشد در واقع رافع غرر نیست و به تعبیر مرحوم شیخ ان الغرر لا یندفع بمجرد القدرت الواقعیه. و همینطور صرفاً علم و اعتقاد به تسلیم و قدرت تسلیم هم به صورت تمام الموضوع کفایت نمی کند. گفته شد آنچه که شرط است عبارت است از القدرت المعلومه. بعد مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فروعی رو بر این مسئله متفرع فرمودند که جلسه گذشته بیان شد و رسیدیم به این مسئله که اگر وکیل در اجرای عقد و تمام لوازم آن باشد، در یک همچه مواردی آیا قدرت وکیل شرط است و مشتری باید علم به قدرت وکیل در تسلیم داشته باشد یا خیر؟ فرمودن فلا اشکال فی کفایت قدرته. بله، اگر وکیل قدرت بر تسلیم دارد و مشتری هم بداند که قدرت بر تسلیم دارد، همین مقدار کافی است. خب حالا اگر وکیل قدرت بر تسلیم نداشته باشد ولیکن موکل قدرت بر تسلیم داشته باشد چطور؟ فرمودن این هم اشکالی نداره، ولی به شرط آن که مشتری بداند که اگر وکیل قدرت بر تسلیم ندارد موکل قدرت بر تسلیم دارد. اما مسئله دیگر این بود که حالا اگر مشتری معتقد بود به قدرت وکیل، قطع داشت، یقین داشت، اعتقاد داشت که وکیل قدرت بر تسلیم دارد، ولی بعدن معلوم شد که نخیر، وکیل قدرت بر تسلیم نداشت و در این حال موکل قدرت بر تسلیم داشت و قدرت واقعیه بود، اینجا هم مرحوم شیخ فرمودن این معامله صحیح است. چرا؟ چون القدرت الواقعیه که محققتون من ناحیت الموکل، منظورمون از موکل همون مالک، مالک اصلی قدرت داشت، عرض به خدمتتون که این قدرت واقعیه بود. اون علم به قدرت هم که گفتیم باید حین العقد باشد تا غرر به وجود نیاد، معامل غرری نشود، موجود بود، ولی اون که بعدن خلافش ثابت شد، ولی حین العقد اون علم بود، اون علم رافع غرر است، اون اعتقاد غرر را دفع می کند. قدرت واقعی بر تسلیم هم که مسئله را تمام می کند و از این جهت معامله صحیح است. خب این ماحصل مطالب گذشته بود، اما بحث امروزمون مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف یک بیانی رو از مرحوم صاحب جواهر نقل می کنند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه یک مطالبی در این باب دارد که مجموعه اون مطالب 5 مطلب است. اینا رو واحدن بعد واحد انشاءالله خدمت عزیزان عرض میکنیم. البته این رو هم بگم، مرحوم شیخ قدس الله نفسه و زکیه بر هر 5 مورد اشکال و ایراد دارد. اما نکته اول، ایشون می‌فرماید آقا در این فرعی که بیان شد که مشتری اعتقاد دارد به قدرت وکیل ولی در واقع وکیل قدرت ندارد و موکل قدرت دارد، این اعتقاد مشتری و این قدرت واقعی موکل و مالک کافی نیست. یه قید سومم بخواد علاوه بر این اعتقاد حین العقد و علاوه بر این قدرت واقعی جناب آقای مالک و موکل، یه ترازی هم لازمه به عنوان قید سوم. ترازی چی آقا؟ ایشون فرموده باید مشتری در این صورت به تسلیم موکل راضی باشد. اینی که وکیل کارا رو به او تسلیم نمی کنه، موکل و مالک اصلی به او تسلیم می کند، باید نسبت به این مسئله رضایت داشته باشد. 1-2 از اون طرف هم مالک هم رضایت داشته باشد به رجوع المشتری علی، مالک هم راضی باشه که آقای مشتری به او رجوع می کند. این ترازی طرفینی هم باید اینجا باشد. پس علاوه بر اعتقاد به قدرت و علاوه بر قدرت واقعی موکل و مالک، یک ترازی طرفینی، یک طرف رضایت کی؟ بفرمایید رضایت مشتری به رجوع علل موکل، از اون طرف رضایت دوم رضایت کی؟ رضایت المالک به رجوع المشتری علیه. این دو نفر هم باید به این مسئله ترازی داشته باشن تا معامله صحیح باشد و الا معامله صحیح نیست. پس ببینید آقا، مطلب اولی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اینجا بیان فرمودن، یک قید زائدی بر فرمایش مرحوم شیخ شد. فرمودن علاوه بر اون قدرت معتقده و علاوه بر قدرت واقعیه، نیاز به یک ترازی هم به رجوع المشتری الالمالک و رجوع برزم به حضورتون به بله، یک ترازی هم به نسبه به تسلیم الموکل للمشتری، یعنی مشتری راضی باشد به این که کالا رو از مالک تحویل بگیره، از موکل تحویل بگیره، و از اون طرف هم یک رضایتی به رجوع المشتری علیه از ناحیه مالک باشد. این باید باشه و الا معامله باطله. خب این مطلب اول. مطلب دوم، مرحوم صاحب جواهر فرمودن خب آقا اگر ما علاوه بر اون اعتقاد به قدرت و قدرت واقعی این ترازی رو هم شرط بدانیم، یک فرعی بر اون مترتب می شود. فرع چیه؟ ایشون می فرمد آقا پس باید بگیم معاملات فضولی باطل است و فرع علا ذالک رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی. باید بگیم آقا معاملات فضولی باطله. چرا معاملات فضولی باطله؟ به جهت آن که این مسئله و قید سوم در معاملات فضولی نیست. اون تسلیمی که باید آقای عاقد داشته باشه، قدرت بر تسلیم، که فضولی تا قبل از اجازه مالک قدرت بر تسلیم نداره. آقا ممکنه قدرت عرفی داشته باشه، مال تو جیب فضولی باشه یا در خانه فضولی باشه، ولی شرعاً قدرت بر تسلیم ندارد، چون تصرف در مال غیر است. مادامی که اجازه از ناحیه مالک نیامده، فضولی حق ندارد مال رو تحویل مشتری دهد. می شود تصرف در مال غیر، تصرف در مال غیر هم حرام است. پس قبل الاجازه فضولی قدرت بر تسلیم ندارد. بعد از اجازه هم درسته که مالک قدرت بر تسلیم داره، ولی گفتیم صرفا قدرت مالک بر تسلیم کافی نیست، یه قید سوم هم میخواد. اون قید سوم چی بود آقا؟ ترازی. اون رضایت طرفینی به رجوع هر یک از طرفین به دیگری هم باید باشه، یعنی حین العقد علم داشته باشن به این که مشتری راضی است به رجوع الالمالک و مالک هم راضی است به رجوع المشتریه الی، باید این ترازی هم باشه. خب قدرت بر تسلیم قبل الاجازه که نبود، بعد از اجازه قدرت بر تسلیم هست، ولی قدرت بر تسلیم کافی نیست، اون ترازیه وجود نداره. چون وجود نداره فیتفرع علی ذلک بطلان الفضولی، باید بگیم عقد فضولی بفرمایید باطل است. چرا؟ چون قدرت قبل الاجازه لم توجد، قدرت بعد الاجازه اگرچه هست ولیکن لم تنفع، نفعی نداره، چون مقرون به اون ترازی نیست و ما اون ترازی رو هم معتبر دانستیم. پس بگیم آقا فضولی باطل است. اینم مطلب دوم. خب آقایون توجه بفرمایید. مطلب سومی که اینجا مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و شریف بیان می‌فرمایند این هستش که بعد ایشون یه اشکالی به خودش وارد می‌کنه، می‌فرماید آقا لا یقال، کسی اینطور نگه که آقا گاهی مواقع این ترازی در بیع فضولی هست. اینطور نیست که همیشه بیع فضولی فاقد این محوه از ترازی باشد. ما یه جایی برای شما میتونیم تصور بکنیم که این محوه از ترازی در اون معامله موجود باشد. کجا رو میتونید شما فرض بفرمایید؟ می‌فرماید اونجایی که فضول وثوق دارد که مالک به نظر او احترام می‌گذارد و لا یخرج عن رأیه، از رأی و نظر او خارج نمی‌شود. گاهی وقتا فضولی می‌داند که مالک راضی است یا مالک رو راضی خواهد کرد، مالک بدون نظر و رأی فضولی کاری انجام نمیده. اگه فضول بگه آقای معامله به صلاح شما بود، مالک هم قطعا اجازه خواهد داد. خب آقا اگر اینطوری بیاییم مسئله فضولی رو فرض کنیم که یک همچه حالتی باشد، فضول یک همچه وثوق و اطمینانی داشته باشد، هر سه تا قیدی که گفتید هست. خب چطور هست؟ خب قدرت بر تسلیم بعد الاجازه هست و حین البیع هم اون ترازی هست، چون فضول می داند که جناب آقای مالک به این معامله رضایت خواهد داد، پس مشتری راضی است، یعنی در واقع مالک راضی است که مشتری به او رجوع کند، و از اون طرف هم وقتی بهش وثوق میده، اطمینان میده به مشتری که آقا مالک راضی خواهد شد، مشتری هم رضایت به رجوع به مالک دارد، لذا آقا در این صورت مشکلی نیست. چطور شما کل فضولی رو زیر سوال بردی؟ و حال اون که فضولی در بعضی از صور طبق همین مبنا هم باید بگیم صحیح است. اینم مطلب سوم، اشکال صاحب جواب. بعد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از این اشکال دو جواب میده. جواب اول که میشه مطلب چهارممونا، خوب دقت بفرمایید آقایون علا بصیرتن بشن در این مسئله. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که آقا اولا در جواب این اشکال باید بگیم که اگر اینجوری بیایید مسئله رو فرض بکنید که رضایت حین العقد با یک همچه وثوقی که جناب فضول داشت موجود است، خب اگر رضایت حین العقد باشد دیگه مسئله فضولی نیست، اصلا از فضولی بودن خارجش میکنه این فرض، این دیگه فضولی محسوب نمیشود. چرا؟ چون حین العقد جناب فضول و جناب مشتری حتی وثوق و اعتماد 100% دارن به ارضاء المالک، که مالک رو راضی خواهد کرد و راضی خواهد شد. اگر یقین داشته باشیم به رضایت المالک، چطور مالک اگر لفظاً همون موقع اجرای صیغه بیع رضایت خودش رو اعلام بکنه، این دیگه فضولی محسوب نمیشه، همون موقع اجازه آمده. از شواهد و قرائن و فهوا هم که رضایت مالک برای ما معلوم باشد، کنن که مالک همون موقع رضایتش رو اعلام کرده و این مسئله رو از فضولی بودن خارج میکنه. پس بنابراین این نقض بر مبنا نشد، این اصلا فضولی نیست. یک مطلب چهارم بود. مطلب پنجم یعنی جواب دوم صاحب جواهر که میشه مطلب پنجم، میفرماید آقا حالا لو سلمنا که معامله در این صورت به فضولی بودن باقی بماند، صرف وثوق و اطمینان به رضایت مالک معامله رو از فضولی بودن خارج نکند. لو سلمنا، ما میگیم آقایونی که قائل به فضولی هستن که فقط همین فرع نگفتن. حالا این یکی درسته، با یک گل که بهار نمیشه، در 99% موارد فضول یک همچه وثوق و اعتمادی به رضایت المالک ندارد. اونجاها رو چی جواب میدید؟ حالا این مورد به خصوص 1% یه جاهایی پیدا میشه، بله ممکنه فضولی باشد که مالک لا یخرج عن رأیه، خلاصه فضول اطمینان داشته باشه، وثوق داشته باشه به راضی شدن مالک، بله اینجاها بگیم درسته، ولی در اکثر موارد و اغلب موارد از این قبیل نیست. پس بنابراین به صرف یک مورد جزئی نمیتونیم کلن فضولی رو تصحیح بکنیم. این پنج مطلب از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی که مرحوم شیخ در اینجا بیان میفرمه. ولیکن مرحوم شیخ در هر پنج تای این مطالب مناقشه داره. تعبیر ایشون اینه، در تمام این موارد تأمل بل نظر. البته ایشون بیان نکرده، ولی خب محشین عمدتاً بیان کردن، بعضی هاش هم معلومه، اشکالات رو میگیم. البته خب وقتی مرحوم شیخ میفرماین تأمل بل نظر، معلوم میشه که نظر روی اشکال واحد نبوده، اشکال از جهات متعدد و عدیده ای وارد است. اما مطلب اول، اصل مبنای شما که فرمودین علاوه بر قدرت معتقده و قدرت واقعیه، قدرت معتقده منظورمون چیه؟ قدرتی که مورد اعتقاد مشتری است که وکیل قدرت بر تسلیم دارد. قدرت واقعیه قدرت موکل است که قدرت واقعی بر تسلیم دارد. این که گفتید علاوه بر این یه همچه ترازی یه هم شرط است، جناب صاحب جواهر این رو شما از کجا استفاده کردید؟ آیه‌ای داریم، روایتی داریم، خب ما این ادله عمومات و اطلاقات است. آیه شریفه می‌فرماید تجارتاً عن تراز، بله در اونجا ترازی آمده، ولی منظور چیه؟ رضایت البایع بالثمن، رضایت المشتری بالمثمن و اوصاف ثمن و مثمن. اگر طرفین به ثمن و مثمن و اوصاف و شرایط رضایت دارن، دیگه بیش از این ترازی دیگری شرط نیست. بر فرضم که شک بکنیم علاوه بر این ترازی، ترازی دیگری هم لازم است. چه ترازی دیگری؟ که رضایت داشته باشد مشتری به رجوع المالک موکل، و مالک و موکل هم رضایت داشته باشد به رجوع المشتری علی. هر زمانی شک بکنیم اصالت الاطلاق و اصالت العموم نافی این قیود محتمله، و عرضم به حضورتون که خصوصیات محتمله است با اصالت العموم در عفو بالعقود، و اصالت الاطلاق در احل الله البیع، و همچنین تجارتاً عن تراز این قیود محتمله را نفی میکنیم. اینا احتیاج به دلیل قطعی داره، چنین دلیلی در کار نیست. پس این اشکال به مطلب اول شما، اصل مبنا. و اما مطلب دوم که فضولی رو گفتیم، بطلان فضولی رو مترتب بر این مبنا کردیم، اون رو هم ما قبول نداریم. به چه دلیل؟ به دلیل این که آقا بر فرض که ما اصل مبنا رو از شما بپذیریم، این اختصاص به وکیل داره. وکیلی که وکالت دارد در عقد و لوازم عقد، این چه دخلی داره به فضولی؟ و اگر مطلبی رو ما در باب وکالت بپذیریم، نمیتونیم حکمش رو سرایت بدیم به باب فضولی. سرایت دادن حکم موضوعی به موضوع دیگر، اسراء حکم موضوع الى موضوع آخر، میشود قیاس. و لیس من مذهبنا قیاسو، قیاس جزء مذهب ما نیست. اول من قاس هو ابلیس. بله، بنابراین اگر ما این نحوه از ترازی رو تو وکالت لازم بدانیم، این تلازمی نداره که بگیم آقا پس در بیع فضولی هم باید این نحوه وکالت را لازم بدانیم. اینم اشکال بر مطلب دوم شما. اما مطلب سومتون، این که فرمودید عرضم به حضورتون اعتراضی وارد نیست به مسئله، و اون این که فرمودید گاهی مواقع فضول وسوعی، اشکالی که وارد کرد مطلب سوم مرحوم صاحب جواهر، فرمود گاهی مواقع فضول وسوق و اعتماد دارد به راضی شدن مالک. در اینجا باید بگیم آقا اصلا قدرت فضولی اساسا معتبر نیست، چون فضولی فقط و فقط چیه؟ فضولی که کاری نمی کنه. فضولی فقط و فقط یک صیغه اجرا می کند ولا غیر. اون هم یک مسئله پادر هوا و معلقی است تا اجازه مالک بیاد اون رو تصحیح بکنه، قائل به نقل بشیم، قائل به کشف بشیم. اصلا و ابدا کسی نگفته که آقا قدرت فضولی لازم است یا لازم نیست، که شما جناب صاحب جواهر فرمودید اگر فضولی چنین ارزم به حضورتون وثوق و اعتمادی داشته باشه، یتحقق له بذلک القدره علی التسلیم حال العقد، قدرت بر تسلیم برای فضولی حاصل میشه. نه، اصلا فضول لازم نیست قدرت بر تسلیم داشته باشه که بخواد بگیم حالا یه همچین وثوق و اعتمادی داره تا قدرت بر تسلیم حین العقد براش محقق بشه، یا یه همچین وثوق و اعتمادی به مالک نداره. اصلا و ابدا ما از اول بحث مبنامونو مشخص کردیم، گفتیم در فضولی قدرت الفضول علی تسلیم شرط نیست. اون چه که شرط است قدرت المالک است، و قدرت المالک علی التسلیم هم بعد الاجازه محقق می شود. ترازی هم که شرط ندونستیم، اون ترازی که شما گفتی، بنابراین اصلا اشکالی به فضولی از این جهت وارد نیست. این اشکالی که شما آمدی اینجا به صورت دفع دخل مقدر بیان کردید، خود این هم محل اعتراض است. نه تنها مطلب سوم، مطلب چهارم و پنجم شما هم جناب صاحب جواهر محل اشکال است. مطلب چهارم و پنجم چی بود؟ احسنتم. این جوابهایی که مرحوم صاحب جواهر دادن، جواب اول و دوم. مرحوم صاحب جواهر یک جواب دادن، گفتن آقا اگر فضولی یک همچه وثوق و اعتمادی داشته باشه، این مسئله فضولی رو از فضولی بودن خارج میکنه. لمصاحبت الاذن للبیع، چون اذن در کنار بیع است، و اگر اذن مصاحبه با بیع باشد فضولی نیست. اینم ما قبول نداریم. جناب صاحب جواهر، اصلا ما فرعی مفصل بحث کردیم در باب بیع فضولی، کجا بود آقایون خاطرشون هست؟ گفتیم تعقل
تعقب العقد به رضا. گاهی وقتا عقد متعقب به رضاست، اصلا هین العقد رضایت هست. صرف تعقب العقد یا اقتران العقد به رضا المالک معامله رو از فضولی بودن خارج نمی کن. این که شما گفتید این از فضولی خارجه، نخیر، مصاحبت الاذن للبیع بیع فضولی رو از فضولیت خارج نمی کن. این هم مطلب چهارم. اما مطلب پنجم شما که گفتین خب آقا بر فرض هم که معامله به فضولی بودن باقی بماند، آقایونی که قائل به صحت فضولی هم فقط این فرض رو قبول نکردن، همه فروض چه عرضم به حضورتون فضول وثوق به اعتماد، وثوق به رضایت مالک داشته باشه چه وثوق به رضایت مالک نداشته باشه، باید بگیم این جوابتون هم مبتنی بر همون مبناست که گفتید رضایت المشتری به تسلیم من المالک شرط است. ما میگیم نخیر آقا، اصلا یک همچه ترازی شرط نیست، که حتما باید علاوه بر ترازی نسبت به ثمن و مثمن و بایع و مشتری، مشتری یک رضایتی هم داشته باشه به رجوع المالک، مالک هم یک رضایتی داشته باشه به رجوع المشتری علیه. این مبتنی بر اونه که ما گفتیم از اساس چنین چیزی لازم نیست. پس بنابر این مطلب پنجم شما هم مورد اشکال است. اینه که مرحوم شیخ می‌فرمایند تأمل بل نظر، در تمام این مطالب تأمل و نظر است. خب حالا عبارت رو تطبیق بدیم انشاءالله تا ببینیم چه خواهد شد. بله. و ربما قید الحکم بالکفایه، اینی که ما حکم رو اومدیم عرضم به حضورتون حکم به کفایت کردیم، چی گفتیم؟ گفتیم آقا اگر عرضم به حضورتون که موکل قدرت بر تسلیم دارد و مشتری اعتقاد داشت به قدرت بر تسلیم وکیل، بعدن بان عجزه، بعدن عجزش مشخص شد، ولی در این حال قدرت واقعی موکل سر جاش هست، این کفایت میکنه، چون قدرت واقعی که هست اون اعتقاد و علم به قدرت هین العقد هم که رافع غرر بوده هست، القدرت المعلومه محقق است. این که گفتیم همین مقدار کفایت میکنه. مرحوم صاحب جواهر یه قید سومی هم بهش زده. ایشون چی فرموده؟ بما اذا رضی المشتری به تسلیم الموکل و رضی المالک به رجوع المشتری علیه. مرحوم صاحب جواهر فرموده آقا علاوه بر اون قدرت واقعی و اعتقاد به قدرت هین العقد، یه چیز سومی هم میخواد. چی؟ باید مشتری به این که موکل و مالک مال رو داره به او تسلیم میکنه، مبیع او تسلیم میکنه، وکیل تسلیم نمیکنه، به این رضایت داشته باشه. این از جهتی. از جهت دیگر و رضا المالک به رجوع المشتری علیه، مالک هم رضایت داشته باشد به رجوع مشتری به او. این ترازی بین مالک و مشتری هم لازم است. خب آقا این مطلب اول و فرع علی ذلک رجعان الحکم بالبطلان فی الفضولی، این مطلب دوم ها حتما بنویسین. مرحوم صاحب جواهر گفته خب حالا میدونید یکی از فروعی که بر این متفرع میشود آن است که حکم به بطلان بکنیم در فضول، بگیم آقا معاملات فضولی باطله. چرا معاملات فضولی باطله؟ آقا از اینجا چطور شد شما رفتی تو فضولی؟ فرمان ها لأن تسلیم المعتبر من العاقده غیر ممکن قبل الاجازه، قدرت بر تسلیم که از عاقد، عاقد فضوله، آقای فضول که قبل از اجازه قدرت بر تسلیم نداره، قدرت عرفی و عقلی هم داشته باشه قدرت شرعی نداره، چون تصرف در مال غیره. عاقد فقط، فضول فقط صیغه میخونه از سلام ولا غیر، قبل اجازت المالک که قدرت بر تسلیم ندارد. و قدرت المالک بعد از این که اجازه آمد، اگرچه قدرت مالک بر تسلیم هست ولی اون قید سوم منتفیه. و قدرت المالک انما تو اثر لبنی العقد علیها و حصلت ترازی بها. قدرت مالک جای تأثیر داره که عقد مبتنی بر قدرت مالک باشد و ترازی هم باشد. به ها میخوره به قدرت مالک. بنی العقد علیها و حصلت ترازی به ها. این علیها و به ها میخوره به قدرت مالک علت تسلیم. عقد مبتنی بر قدرت مالک بر تسلیم باشد. اون ترازیه که گفتیم مشتری به رجوع المالک و المالک به رجوع المشتری علیه هم باید باشد، اون ترازی به قدرت مالک هم باید حال البی باشه. و این نیست، مسلم این قید سوم در فضولی وجود ندارد. لعن بی المعزون لا یکفی فیه قدرت العازن مطلقا. چون بی معزون قدرت عازن در اون شرط نیست. بر فرض که اگر آقای مالک اجازه هم دهد، بی می شود بی معزون، یعنی اجازه داده شده، اذن داده شده. خیلی خوب، این بی معزون همین که آقای عازن، عازن کیه؟ عازن همون مالک اصلی است که اذن داده و اجازه داده و قدرت داره. قدرت او کافیه؟ نه خیر، علاوه بر این که اجازه می دهد، علاوه بر این که آقای مجیز و آقای عازن قدرت بر تسلیم دارد، یه چیز دیگر هم لازمه. اون چیز دیگه چی آقا؟ بفرمایید. ترازی. این ترازی طرفینی هم لازمه. لا یکفی فیه قدرت العازن مطلقا. مطلقا به معنای این که صرفا قدرت عازن و مجیز بر تسلیم کافی نیست، بلکه چی میخواد؟ بل مع شرط المذکور، باید اون شرطی که گفتیم هم باشه. رحم الله و امرهم. بفرما شرط مذکور چیه؟ احسنتم، همون ترازی. و هو غیر متحقق فی الفضولی، اون ترازی در فضولی محقق نیست. ول بناء علی القدرت الواقعیه باطلون. خب آقا اگر کسی بگه حین العقد قدرت واقعی بوده دیگه، بالاخره عرضم به حضورتون وقتی مالک اجازه داد، کاشف و عمل میاد قدرت واقعیه داشته مالک، قدرت بر تسلیم بوده. میفرماید نه، قدرت واقعی گفتیم کفایت نمیکنه. از شرط و هیال قدرت المعلومه دون الواقعیه. مفصلا عرض کردیم اونچه که شرط است قدرت معلومه است، قدرت واقعی به تنهایی کافی نیست، باید علم به او هم باشد تا رافع غرر باشد. الا انقال و الحاصل ان القدرت قبل الاجازه لم توجد و بعدها ان وجدت لم تنفع. قدرت قبل از اجازه نیست، چون فضول قدرت بر تسلیم ندارد. تا اجازه مالک نیاد قدرتی در کار بفرمایید نیست. بعد از اجازه هم، بعدها ضمیر میخوره به اجازه. ان وجدت، اگر قدرت بر تسلیم یافت شود، لم تنفع، فائده ای ندارد. چرا؟ چون قدرت بر تسلیم بدون اون ترازی که باید حین العقد محرز بشه کفایت نمی کنه. ثم قال، اینم مطلب دوم بود که بطلان فضولی رو متفرع بر این مبنا کرد. بریم سراغ مطلب سوم. لا یقال انه قد یحصل الوسوق للفضولی به ارضاء المالک و انه لا یخرج عن رأیه. آقا اشکال نشه، ممکنه بعضی اشکال کنن. ایشون یه دخل مقدری کرده، یک اشکالی بیان کرده و دو پاسخ داده که اشکال میشه مطلب سوم. شما فهمید که آقا قد یحصل الوسوق للفضولی به ارضاء المالک، شما چطور گفتین این قید همه جا در فضولی منتفیست و فضولی ها همه باطلن؟ ما یه فضولی براتون تصور میکنیم که این قید درش هست، این ترازیه درش هست. چطور؟ قد یحصل الوسوق للفضولی به ارضاء المالک. گاهی وقتا فضولی میتواند، میداند، وسوق دارد که میتواند مالک رو راضی کنه. و انه لا یخرج عن رأیه، جناب آقای مالک هم از رأی فضول خارج نمی شود. فیتحقق له بذلک القدر علی التسلیم آل العقل. آیین زیر این جمله خط بکشید، محقق می شود لهو می خوره به فضولی، برای جناب فضول القدرت علی التسلیم آل العقل، صرف این وثوق یا قدرت بر تسلیم حال العقدی براش ایجاد میکنه. خب این اشکال وارد نشه، چرا؟ مطلب چهارم و پنجم دوتا جواب از این اشکال میده صاحب جواهر، دوتا جواب از این اشکال که آقا پس بنابر این بیع فضولی باطل است و صحیح نیست. با این اشکال خواست بیع فضولی رو تصحیح کنه، دو جواب میده که میشه مطلب چهارم و پنجم. لأن هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضولي، این فرض که شما میگید فضولیه که همچنین وثوق و اعتمادی دارد، این مسئله رو اصلا از فضولی بودن خارج میکنه، این که دیگه بیع فضولی نشد. بیع فضولی اونجایی که فضول ندونه مالک رضایت داره یا نه، ولی اگر بداند که مالک راضی است این فضولی نیست. لمصاحبت الاذن للبیع، چون اذن همراه با بیع است. و مرحوم صاحب جواهر تو مطلب چهارم میفرماید هر کجا اذن مصاحبه با بیع باشد این فضولی نیست و صحیح است. قایت الامر حصوله بالفهم و شاهد الحال. البته گاهی وقتا حالا آقای آذن و مجیز تصریح میکنه که راضیم، گاهی وقتا چیزی نگفته ولی از شواهد و قرائن و فهوا فهمیده میشود که راضی است. و هما من انواع الاذن، هما میخوره به بفرمایید شاهد حال و فهوا، شاهد فال و فهوا هم از انواع اذن است. فلا یکون فضولیان ولا یتوقف صحته علی الاجازه، این دیگه فضولی نیست و وقتی فضولی هم نشد صحت متوقف بر اجازه نیست. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم ولو سلمنا بقاءه علی الصفه، بر فرضم که بپذیریم که آقا این معامله بر فضولی بودن باقی مانده است، بقاءه میخوره به عرضم به حضورتون حاضر فرض، بر فرض که بگیم آقا این فرض، کدام فرض؟ وثوق فضولی به ارضای مالک باقی مانده است علی الصفه. منظور از صفت چی آقا؟ بفرمایید یعنی همون فضولیت، بر فرض که این فرض فضولی است، از فضولی بودن خارج نشده. فمعلومون ان القائلین به صحت الفضولی لا یقصرون لا یقصرون الحکم علی هذا الفرض. آقایونی که قائل به صحت فضولی هستن فقط این مورد رو که نگفتن که صحیح است، گفتن فضولی مطلقا صحیح است، چه وثوق به رضایت المالک این البی باشد چه وثوق به رضایت المالک این البی نباشد، در هر صورت فرمودن معامله صحیح است. پس بنابر این فرض اشکالی به مطلب وارد نمی کند. مرحوم شیخ می فرماید و فیما ذکره من مبنا مسئله الفضولی، در آنچه که صاحب جواهر ذکر کرد من اصل مبنا، بفرمایید اصل مبنا چی بود؟ ایشون یه ترازی رو هم شرط دونست، گفتیم نخیر آقا این ترازی لازم نیست. آیه میفرماید تجارتا هم تراز، ترازی باید بین چی باشه؟ بایع به ثمن راضی باشد، مشتری به مثمن و سایر شرایط. یه ترازی دیگری غیر از این باشد که عبارت باشد از رجوع الما، رضایت به رجوع المشتری الی المالک و تسلیم المالک الی المشتری، نه یک همچه ترازی دیگری شرط نیست، عمومات و اطلاقات نافی این قید است. و فیما ذکره من مبنا مسئله الفضولی یک، ثم فی تفریع الفضولی، اینکه فضولی رو متفرع بر این مبنا کرد، بر فرضم که این ترازی این چنینی رو ما بپذیریم و قائل به شرطیتش بشیم، این مربوط به بیع الوکیل است، اونم کدام وکیل؟ الوکیل فی العقد و لوازمه، اون کسی که وکالت در عقد و لوازمش داره. این رو دیگه ما نمیتونیم سرایت بدیم به فضولی، میشود قیاس. ثم فی اعتراض الذی ذکره، اعتراضی که شما بیان کردید، گفتید آقا گاهی وقتا وسوخ برای فضولی حاصل می شود، فیتحقق له بذلک القدره علی التسلیم، قدرت بر تسلیم هم به واسطه این وسوخ میاد. اصلا ما قبول نداریم فضولی قدرت بر تسلیم از ناحیه فضول شرط نیست، اصلا و ابدا قدرت بر تسلیم فضول لازم بفرمایید نیست. ثم فی الجواب عن، اولا و ثانیا تأمل بل نظر، دو تا جوابهایی هم که ایشون داد، مطلب چهارم و پنجم، تو اونها هم تأمل و نظر داریم. اما جواب اولی که داد ایشون فرمود آقا اگر یک همچه وسوقی به ارضاء المالک باشد، این از فضولی بودن خارجش میکنه، چون اذن مصاحبه با بیع است. ما گفتیم خیر آقا، ملاک فضولی بودن اینه که ارزم به حضورتون غیر مالکی که معزون نیست، وکیل نیست، مال دیگری رو بفروشد، این میشود فضولی. حتی اگر یقین به اذن هم داشته باشه، الرضا المتعقب بالبیع، این مسئله رو از فضولی بودن خارج نمی کنن. این اشکال بر جواب اول. و اما اشکال بر جواب دوم، جواب دومتون که گفتید آقایون فقط و فقط همین رو نمیگن، مطلق فضولی رو میگن و مطلق فضولی باطله، باید در جواب بگیم خب چرا مطلق فضولی باطله؟ این همون مبتنی میشه و اصل مبنا که یک همچه ترازی رو شرط میدونید و ما این ترازی رو شرط نمیدونیم، برخلاف عمومات و اطلاقات است، دلیل سفت و محکمی ندارد، قابل پذیرش نیست. لذا در تمام این پنج مطلب تأملون بل نظر. این تمام کلام بود در رابطه با شرطیت القدرت المعلومه و فروعاتی که بر آن مترتب شد و بیانی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه داشتند، و این هم اشکالات شیخ قدس الله نفسه و زکیه، صلی الله علی محمد و آله.